بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل عرض کردیم که خود زندگی اجتماعی به عنوان یک ارزش مطلق در اخلاق اسلامی نمیشه روش حساب کرد، در عین حالی که بسیار اهمیت داره و احکام و دستورات زیادی در اسلام درباره زندگی اجتماعی داریم، برای همه اینها به این معنا نیست که زندگی اجتماعی به طور کلی در هر شرایطی برای هر فردی به هر اندازه‌ای یک ارزش مطلق و مطلوبیت مطلق داره، بلکه تابع عوامل و شرایطی است که موجب پیوند زندگی فرد با افراد دیگه میشه و ورای همه اینها بستگی به نیت فرد در مشارکت در زندگی اجتماعی داره. برای اینکه بررسی بکنیم ارزش زندگی اجتماعی را، باید به عواملی که موجب زندگی اجتماعی میشه بپردازیم. عرض شد که اجمالاً ما 3 تا عامل را میتونیم برای زندگی اجتماعی در نظر بگیریم. یکی عامل غریزی است و یکی عامل عاطفی و یکی عامل عقلانی. اینها در واقع عوامل روانی هستند که شخص را وادار می‌کنند که گرایش به اجتماع پیدا کنه و زندگی خودش را با زندگی دیگران پیوند بده. ولی ارزش اخلاقی، همونطور که در بحث‌های گذشته هم عرض شده، بستگی داره به انتخاب عقلانی. یعنی موقعی که انسان سر دوراهی قرار میگیره و انگیزه هایی برای کاری داره، باید عقل تعیین بکند که کدوم از این انگیزه ها ارزش بیشتری داره و میبایست اون را مقدم داشت اگر تزاحمی هست، و میبایست در راه اون نیرو صرف کرد که خواه ناخواه به یک نوع تزاحم برمیگرده. چون صرف نیرو کردن در یک کاری و گذشت از چیزهای دیگه بالاخره یه نوع تزاحمی است و عقل است که باید این انگیزه ها را بررسی بکنه و اونی که ارزشمند تر هست تعیین کنه، و تر سایه راهنمایی عقل است که ارزش اخلاقی تعیین شه. در مسائل فردی هم مواردی بود که ما یک انگیزه های طبیعی برای یک کاری داشتیم، ولی صرف وجود انگیزه طبیعی دلیل ارزش اخلاقی نمی شد، بلکه در اونجاها هم نیازمند به عقل بودیم. مثلا فرض کنید که شهوت جنسی یک انگیزه طبیعی است برای انسان که اشباع بکنه این میل طبیعی را، ولی ارزش اخلاقیش بستگی داره به این که عقل تصدیق کند که اشباع این میل در این شرایط مطلوب است، و اگر در این شرایط خاصی چنین حکمی از عقل نبود، اشباع همون میل طبیعی ارزش اخلاقی نخواهد داشت. در واقع این میل های طبیعی اسباب و ابزاری هستند برای تحقق اهداف عقلانی، چون هدف خلقت انسان متوقف است بر اینکه نوع انسان تکثر پیدا کنه، توالد و تناسل بکنند انسان ها، این میل طبیعی و غریزی ابزاری میشه برای تحقق اون هدف. و این از الطاف خداست که در انسان یک ابزارهای طبیعی قرار داده که انسان را برمی انگیزاند برای انجام کارهایی که موجب تحقق یک اهداف مطلوبی میشه. بنابراین بیش از هر چیز ما در ارزشیابی کارها، چه فردی و چه اجتماعی، باید روی عامل عقلانی تکیه کنیم. درست است که در انسان یک میل های طبیعی برای تشکیل زندگی اجتماعی وجود داره که از جمله اونها عوامل غریزی و عاطفی است، ولی ارزش اخلاقی اینها بستگی به عامل عقلانی داره. عامل عقلانی در اینجا این است که رسیدن انسان به مطلوبهای مادی و معنویش در گرو زندگی اجتماعی است. یعنی اگر هر فردی از انسان بخواد تنها زندگی کنه، نه مصالح مادیش تأمین میشه و نه مصالح معنویش. و چون انسان برای تکامل آفریده شده و باید هرچه بیشتر مصالح خودش را تأمین کنه، یعنی وسائلی فراهم کند برای رسیدن به کمال نهایی خودش، و رسیدن به این مصالح و کمالات متوقف بر زندگی اجتماعی است، پس به حکم عقل زندگی اجتماعی مطلوب خواهد بود. یعنی همون رابطه ضرورت بالقیاس، چون این مقدمه هست برای تحقق اون هدف، پس مطلوب است به تبع مطلوبیت هدف. با توجه به این نکته، برای ارزش گذاری در فعالیت های اجتماعی و تعیین ارزش افعالی که مربوط به زندگی اجتماعی میشه و همونطور ملکاتی که از اون افعال حاصل میشه، ما میبایست اصولی را در نظر بگیریم که این اصول بر اساس همین بینش عقلانی و توجه به واقعیاتی است که در زندگی اجتماعی وجود داره. این حکم عقل به این که برای تحقق اهداف زندگی و تأمین نیازمندی های مادی و معنوی ما محتاج به زندگی اجتماعی هستیم، این اختصاص به فرد خاصی نداره. این حکمی است که درباره همه افراد جدا جدا جاریه. یعنی مطلوبیت تأمین مصالح اینطور نیست که اختصاص به یک فرد داشته باشه. یعنی زندگی اجتماعی وسیله ایست که این فرد تنها به کمال خودش برسید، بلکه زندگی اجتماعی برای این است که همه افراد به مصالح مادی و معنوی خودشون برسند. بنابراین این مطلب باید رعایت بشه که رفتار افراد به گونه ای باشد که در جمع این هدف کلی تحقق پیدا کنه، که همه انسان ها به کمال خودشون برسند، نه اینکه بعضی از افراد یا جمعی از افراد فدای یک فرد دیگری بشن. پس یکی از اصولی که میبایست در رفتار اجتماعی و ارزش گذاری این رفتارها مورد توجه قرار بگیره این است که باید این رفتارها به گونه ای باشد که به مصالح کلی جامعه بیانجامد. اینطور نباشه که فردی یا افرادی به کلی از مصالح خودشون محروم بشن به خاطر اینکه فردی یا افراد دیگری به منافع و مصالح خودشون برسن. این موافق حکم عقل نیست، و اگر چنین چیزی باشه از ابتدا پای زندگی اجتماعی می لنگه. اگر مردمی دانستند که تحقق زندگی اجتماعی برای این است که یه عده‌ای به مصالحشون برسن و اینها از هستیشون ساقط بشن یا از مصالحشون و منافعشون محروم بشن، اونا هیچ وقت دایی نخواهند داشت که در زندگی اجتماعی مشارکت کنند. وقتی بدونند که زحمت کشیدن برای اجتماع نتیجهش این میشه که چند نفری یا گروهی یا نصف افراد اونها حاصل کار اینها را تملک خواهند کرد و نتیجه زحمات اینها عاید دیگران میشه، این انگیزهی برای مشارکت این افراد در اجتماع نخواهد بود. پس هر فردی در صورتی حاضر است در زندگی اجتماعی مشارکت کنه و باری را به دوش بگیره، فعالیتی کنه به نفع دیگران که در منافع حاصلش سهمی داشته باشه. خب چگونه باید بین کاری که افراد انجام میدن و باری که بر دوش میگیرن و نتایجی که از اینها عائد اجتماع میشه باید سنجشی برقرار بشه؟ یعنی آیا باید بعضی از افراد خیلی کار بکنند تا منفعت کمی ببرند و بعضی از افراد کم کار بکنند تا منافع زیادی ببرند؟ مقتضای حکم عقل اینه یا مقتضای حکم عقل این است که هر فردی به اندازه ای که در زندگی اجتماعی و تحصیل مصالح اجتماعی مؤثر هست به همون اندازه هم از نتایج کار و نتایج زندگی اجتماعی بهره‌مند بشه؟ بدون شک مقتضای حکم عقل همین دومی است. یعنی وقتی که عقل الزام می کند بر افرادی که در زندگی اجتماعی مشارکت کنند و کارهایی انجام بدن که نفعش عائد اجتماع بشه، در مقابل این الزام و این تکلیف معادلش حقی را برای اونها بر اجتماع در نظر میگیرد. و از اینجاست که معادله و موازنه حق و تکلیف مطرح میشه. یعنی بین تکلیفی که به عهده من میاد که میبایست برای اجتماع کار بکنم با حقی که بر دیگران پیدا می کنم و می بایست اونها هم برای من کار بکنند، باید موازنه برقرار باشه. و این همون مسئله است که به نام عدل و قسط در مفاهیم اجتماعی و اخلاقی و اسلامی مطرح میشه. حقیقت عدل و قسط همینه که افراد به اندازه ای که بار دیگران را می کشند باری هم به دوش دیگران بگذارند، به اندازه منافعی که به اجتماع می رسانند منافعی هم از اجتماع ببرند. پس اولین اصلی که در ارزشیابی رفتارهای اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیره اصل عدل و قسط. حالا بین مفهوم عدل و قسط آیا تفاوتی هست یا نه، کم و بیش بحث هایی شده و نظریاتی داده شده، ولی بنده یک فرق قابل توجهی که اطمینان بهش داشته باشن سراغ ندارن. این است که بین عدل و قسط تکیه نمی کنن. مفهومی که بنده درک می کنم مشابه همه. حالا اگه فرقی داشته باشه ممکنه بزرگان دیگه بفرمایند با هم استفاده کنیم، ولی اونچه دیدن و گفته شده برای بنده قانع کننده نیست. این است که بنده طبق فهم خودم عدل و قسط را به یک معنا تلقی می‌کنم. به هر حال این اولین اصلی است که باید در ارزش‌گذاری رفتارهای اجتماعی روش تکیه بشه. ولی مطلب اینجا ختم نمیشه، یعنی نمیشه عدل را تنها معیار ارزشگذاری در روابط اجتماعی قرار داد، به خاطر اینکه به طور طبیعی در همه اجتماعات افرادی پیدا میشن که در یک شرایط خاص استثنایی دچار محرومیت های غیر اجتماعی میشن. فرض فرمایید افرادی پیدا میشن که وقتی از مادر متولد میشن نقص عضو دارن. چنین فردی در جامعه نمیتونه مثل دیگران کار بکنه و مصالح اجتماعی رو تأمین کنه و گاهی نقص و محرومیت طبیعی افراد به حدی است که منافعی که از او به جامعه میرسه قابل مقایسه با نیازهایی که داره نیست. یعنی نیازی که به جامعه دارد خیلی بیش از منافعی است که به جامعه میرساند. بر اساس اصل عدل باید منافع او از اجتماع هم به همون اندازه‌ای باشد که به جامعه منفعت میرساند. موازنه حق و تکلیف. و اگر این اصل تنها اصل باشد و تنها تعیین کننده روابط باشد، موجب این میشه که چنین افرادی از نیازمندی های خودشون محروم بمونه، چه نیازمندی های مادی باشه و چه معنوی. در اینجاست که اسلام اصل دیگری را در کنار عدل مطرح میکنه و اون اصل احسانه. اصل احسان برای جبران این کمبودهایی است که به طور طبیعی در هر جامعه‌ای به وجود میاد. حالا بنده نقص عضو مادرزادی را عرض کردم. گاهی نقص عضو در اصل یه حوادثی پیش میاد، تصادفی میکنه کسی پاش قطع میشه، یا حتی ضعف ها و محرومیت هایی که در متعلقات زندگیش پیش میاد. دفعتن فرض فرمایید که زلزله میشه و خانه یک عده خراب میشه، اموالشون از بین میره، یا مال و تجاره کسی در دریا غرق میشه و نظیر اینها. حوادث بیشماری در زندگی انسان پیش میاد که موجب این میشه که افرادی نتوانند اون نقشی را که میبایست در زندگی اجتماعی ایفا کنند و اینها نیاز به کمک دارند، افراد دیگه به نحوی باید بار اینها را بکشن، کمکشون کنن تا برسند به حد یک فرد عادی و یا اینکه تا آخر هم اگر اینها ناقص هستند، مثل اینکه نقص مادرزادی باشه در افراد یا نقصی بعدن پیش بیاد که قابل ترمیم نباشه، به هر حال اینها را باید جامعه اداره کنند و نیازهای ضروریشون را دست کم تأمین کنند. با توجه به این دو مطلب، موقعیت اصل عدل و اصل احسان در اخلاق اسلامی روشن میشه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. عدل تنها کافی نیست، احسان تنها هم کافی نیست. اگر اساس بر احسان باشد، انگیزه مشارکت در زندگی اجتماعی ضعیف میشه. که بنا باشه که کسانی، هر کسی بیش از حق خودش، بیش از اون اندازه‌ای که به دیگران فایده میرسونه، از اجتماع بهره‌مند بشه. اگه هر کسی به خودش حق بده که بیش از اون چه نفع میرسونه به جامعه از دیگران بهره‌مند بشه، این چیزی تای منافع جامعه باقی نمیمونه. دیگران حاضر نمیشن که زحمت بکشند و برای سایر افراد و گروه ها فعالیت کنند، چون میبینند اونها راحت میشنند، تنبلی میکنند و از دستاورد فعالیت های اینا میخوان استفاده کنند. این اساس جامعه رو به هم میزن. و همونطور اگر فقط روی عدل تکیه بشه، این افرادی که دچار محرومیت هایی میشند، اینها میبایست تا ابد محروم بمونند و از زندگی ساقط بشن. البته در بعضی از مکتبهای مادی تنها روی اصل عدل تکیه میکنند و دیگه این افرادی را که به درد اجتماع نمیخورند، اینا را جز جامعه حساب نمیکنند و حتی گاهی حاضر میشن که اینا را نابودشون کنند. گاهی در جوامع کمونیستی چنین چیزهای تحقق پیدا می کنه که افراد وامونده و از کار افتاده را سر به نیستشون می کنن. می گن اینا به درد جامعه نمی خورن، باری از دوش جامعه بر نمی دارن، پس چرا از منافع جامعه بهره مند بشن؟ ولی در اسلام اینطور نیست. در کنار اصل عدل، اصل احسان را هم مطرح می کنه تا اینکه نیازهای اینها هم تأمین بشه. آیا با همین دو اصل ما میتونیم همه مسائل اجتماعی را حل کنیم و معیار ارزشیابی در تمام افعال و ملکات مربوط به اجتماع را به دست بیاریم یا نه؟ مسئله سومی مطرح میشه و اون این است که گاهی تأمین نیازمندی های فرد یا جامعه تضاهم پیدا می کنه، مخصوصا نیازمندی های مادی و معنوی. مثلا اگر فرض کنیم که یک جامعه تمام نیروشون را صرف کنند برای پیشرفت های مادی، روی حساب عادی باید اینها از نظر اقتصادی و مادی ترقی چشمگیری بکنند. تمام نیروها در یک جهت بسیج شده. البته این مسئله هست که عقب افتادگی های اخلاقی گاهی به منافع مادی هم لطمه میزنه، ولی چنین رابطه کلی همه جانبه ایرانی میشه اثبات کرد. میشه جامعه در یک حدی از فرهنگ و اخلاق باشد که جلو ضررهای مادی را بگیره. مثلا فرض کنید میگساری و شهوترانی های خیلی مفتزه و اینها وجود نداشته باشه، اما دیگه توجهی به مسائل اخروی و عبادت خدا و امور عرفانی و معنوی و اینها هم وجود نداشته باشه. همین اندازه جامعه ای باشند که فکر مصالح مادی خودشون هستند و اون جهات اخلاقی هم را در حدی رعایت کنند که به منافع مادیشون لطمه نزنه. ولی رشد معنوی هم دیگه در چنین جامعه ای پدید نمیاد، در یک حد ضعیفی ممکن است ثابت بمونه. البته عملا همونطور که عرض کردم فسادهای اخلاقی به منافع مادی هم لطمه میزنه. ولی حالا فرض کنیم که یک جامعه ای امور معنوی را در این حد رعایت کنه که به منافع مادیش لطمه نزنه. فرض کنیم استعمال مواد مخدر ممنوع باشه، مسکرات ممنوع باشه، شهوترانی های خیلی مفتزه و بیبندوبار اینها ممنوع باشه، ولی دیگه توجه به معنویات و عبادت و مناجات و دعا و تفکر در مسائل فلسفی و عرفانی و این حرف ها هم جایی نداشته باشه. فکر مردم فقط فکر صنعت و پیشرفت مادی و بهره مند شدن از منافع مادی و مواهب دنیوی است. خب قاعدش این است که اینا از لحاظ مادی خیلی پیشرفت کنند، چون تمام فکرشون متمرکز در ایناست. مانعی هم وجود نداره برای اینکه تا یه حدی هم مسائل اخلاقی را رعایت میکنن که ضربه کاری به این منافع نزن. خب در مقابل جامعه ای را فرض کنیم که نصف وقتشون را صرف امور مادی میکنن و نصفش را صرف امور معنوی، یعنی یا هر فردی اوقاتش را نصف میکنه و یا تقسیم کار میشه. یک گروهی به امور معنوی صرف میپردازن، یه عده‌ای هم به امور مادی، و یا تقسیم بشه، تقسیم ساعات بشه، هر فردی نصف وقتش را صرف امور مادی کنه، نصفش را صرف امور معنوی. چنین جامعه‌ای قاعدتا نباید از لحاظ مادی پیشرفتش به اندازه اون جامعه مفروض اولی باشه. قاعدتا میباید در امور مادی و اقتصادی و صنعتی عقب تر باشه از اون جامعه اول مفروض. و یا همطور که عرض کردم افراد و گروه های جامعه اینجوری باشن. به هر حال یک نوع تزاحمی بین تأمین مصالح مادی و تأمین مصالح معنوی تا یک حد معقول میشه این رو پذیرفت که چنین تزاحمی فی الجمله وجود داره. باز تأکید میکنم ما فراموش نکردیم که گاهی تأمین مصالح معنوی هم به امور مادی کمک میکند. آدمی که امین و درست کار باشه، کارگری که درست کار باشه، امین باشه، کارفرمایی که فکر زیر دست هاش باشه، اینا خودش کمک میکنه به این که کارهای مادی هم بهتر پیشرفت کنه. ولی عرض کردم بالاخره به یک جایی میرسد و به یک حدی میرسد که تزاحم بین اونها معقوله. در اینجا چه بایست کرد؟ چه اصلی داریم که برای ما تعیین کند که روابط اجتماعی باید به گونه ای باشد که بیشتر این موارد تزاحم مصالح مادی را مقدم بدارد یا مصالح معنوی را؟ اگر تزاحمی بود، یا در روابط بین الجوامع که اونها هم به هر حال در حوزه اخلاق اسلامی وارده، ما اگر با یک جامعه ارتباط داشته باشیم، جامعه اسلامی با یک جامعه غیر اسلامی، طبعا این ارتباط موجب این میشه که ما چیزهایی به اونها بدیم و چیزهایی هم از اونها بگیریم، چون اساس رفع زندگی اجتماعی همین است، داد و صفت بین افراده. نمیشه روابط همیشه یک طرفی باشه، کاری بکنیم ما از اونها استفاده کنیم ولی اونها از ما هیچ استفاده ای نکنن، این عملی نیست. خب اگر ما بخوایم با یک جامعه دیگری ارتباط داشته باشیم به طوری که این ارتباط موجب این بشه که ما منافع زیاد مادی از اونها ببریم، فرض کنید در شرایط موجود از تکنولوژی اونها استفاده کنیم، ولی این روابط موجب این بشه که یک ضررهای معنوی ببریم، یعنی طوری بشه که این رابطه موجب این بشه که اخلاق جامعه ما تنزل پیدا کنه، توجه به معنویات ضعیف بشه. جامعه اسلامی با یک جامعه غیر اسلامی، طبعا این ارتباط موجب این میشه که ما چیزهایی به اونها بدیم و چیزهایی هم از اونها بگیریم، چون اساس رفع زندگی اجتماعی همین است، داد و ستت بین افراده. نمیشه روابط همیشه یک طرفی باشه، کاری بکنیم ما از اونها استفاده کنیم ولی اونها از ما هیچ استفاده نکنن، این عملی نیست. خب اگر ما بخوایم با یک جامعه دیگری ارتباط داشته باشیم به طوری که این ارتباط موجب این بشه که ما منافع زیاد مادی از اونها ببریم، فرض کنید در شرایط موجود از تکنولوژی اونها استفاده کنیم، ولی این روابط موجب این بشه که یک ضررهای معنوی ببریم، یعنی طوری بشه که این رابطه موجب این بشه که اخلاق جامعه ما تنزل پیدا کنه، توجه به معنویات ضعیف بشه. اگر چنین چیزی پیش آمد، آیا اصل این است که ما روابط اجتماعی را برقرار کنیم ولو این که این منافع معنوی ما هم کمابیش به خطر بیفته، یا نه باید از منافع مادیش هم چشم پوشی کنیم و عطایش را به لقایش ببخشیم؟ باید با چنین رابطه جامعی اصلا رابطه برقرار نکنیم، باید قطع رابطه کنیم تا مصالح معنوی و اخلاقی جامعهمون محفوظ باشه ولو اینکه ضررهای مادی هم به ما میخوره. در اینجا اصل چی؟ اصل عدل در اینجا کارایی نداره. عدل میگفت به هر کسی فایده ای رسوندی به همون اندازه هم ازش فایده بگیر. خب ما اینجا به منافع مادی به اونا میرسونیم، به منافع مادی هم میگیریم، اصل عدل برقراره. جای احسان هم نیست، برای اینکه فرض نکردیم که اونا به ما نیازی دارن و یا ما محروم هستیم و نیازمند به اونا هستیم، نه، دو تا جامعه متعادل، فرض کنید متساوی. یک شرایط اضطراری برای جامعه ما پیش نیامده، جامعه نرمال به قول امروزی. پس اصل احسان هم در اینجا کارایی نداره، نمیتونه چیزی رو تعیین کنه برای ما، احتیاج داریم به اصل دیگری که تکلیف را در اینجا معین کنه. این اصل به طور کلی عبارت است از تقدم معنویات بر مادیات، که اگر تزاحمی بین معنویات و مادیات شد، معنویات مقدم است. اصولا انسانیت انسان به معنویاتش است، کمال حقیقی انسان به قرب به خداست که امر معنوی است. زندگی مادی مقدمه هست برای اون. حالا اگر اصل هدف فدای وسیله بشید، این وسیله دیگه ارزشی نخواهد داشت. وقتی دانستیم که از نظر بینش اسلامی زندگی مادی مقدمه آخرت است، منافع مادی وسیله است برای تحقق بخشیدن به مصالح معنوی، مال وسیله است برای اینکه انسان بتونه انسانیتش رو تکامل ببخشه، خودش هدف نیست. طبعا اگر تضاهمی واقع بشه بین این دو چیز، باید امور معنوی مقدم داشته بشه. البته ممکنه یک فرضهای نادری کرد که مرتبه ای از مصالح معنوی فدای مرتبه های عظیمی از وسائل مادی بشه. در اونجا یا ممکن است که مصالح مادی مقدم باشه، ممکن است یه فرضهایی کرد، ولی اونها خلاف اصله، یه چیزهای نادری است، گاهی ممکنه پیش بیاد. فرض بفرمایید اگر یه جامعه مبتلا بشه به قحطی و ادامه زندگی این جامعه متوقف باشه، ولو در کوتاه مدت، بر ارتباط با یک جامعه دیگری، و این ارتباط منشأ این بشه که یک مقدار ضعیفی امور معنوی و اخلاقی جامعه انحطاط پیدا کنه، نه اینکه اصلش از بین بره، نه اینکه موجب این بشه که جامعه امام علی عزب الله جامعه کفر بشه، نه. اما این ارتباط در بعضی افراد مقداری بعضی از مراتب معنویتشون رو ضعیف میکنه، ولی نه به حد اینکه اصل معنویات به خطر بیفته. از اون طرف اگر این ارتباط نباشه، اصلا وجود این جامعه به خطر میفته، دیگه نمیتونه زنده باشد تا به کمالاتش برسه. چه بسا در یه همچون مواردی فرضهای نادری میشه گفت که بعضی از کمالات معنوی را میشه فدای چنین مصالح مادی کرد که قوام جامعه به اینها هست، ولی اینا ایستای نادریست. اصل بر این است که مصالح معنوی مقدم است بر مصالح مادی، و وقتی ما موارد دستورات اخلاقی و اجتماعی اسلام را ملاحظه میکنیم، این اصل را به روشنی میبینیم. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافر نباید تسلط بر مؤمن پیدا کنه. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اگر رابطه اقتصادی با یک جامعه داشتن، موجب این بشه که استقلال و عزت و عظمت مسلمین به خطر بیفته، اونو باید قطع کرد به جهنم. ما اون تکنولوژی رو نداشته باشیم، ولی استقلال و عزت جامعه اسلامی محفوظ باشه. همینطور اگر موجب فساد اخلاق و از بین رفتن معنویات بشه، به هیچ وجه کاری که موجب از دست رفتن معنویات باشه جایز نیست، هرچند هزارها مصالح مادی و دنیوی داشته باشه. و به طور کلی این است که ما میبایست از کفاری که دشمن اسلام هستند بری باشیم و تبری کنیم، اساسش بر همینه. انا براء منکم. تولی کفار، رابطه دوستان با دشمنان اسلام داشتن، این بر همین اساس است که در اسلام مذموم و مطروده، به خاطر اینکه همین روابط ولو منافع مادی داشته باشه، موجب این میشه که مصالح معنوی جامعه اسلامی به خطر بیفته. این ارتباطات و تبادل افکار و تبادل امور فرهنگی و نظایر اینها باعث میشه که به کلی فرهنگ اسلامی
در جامعه ضعیف بشه و به خطر بیفته. و اونها از این که ما منافع مادی ازشون ببریم ابایی ندارن. ترس اونها این است که فرهنگ ما در اونها نفوذ پیدا کنه. فرض بفرمایید حالا در شرایط موجود اگر جامعه ایرانی میپذیرفت که یک ایالتی از آمریکا باشه، خب ایالتی از آمریکا بودن خیلی امتیازات مادی داره. جزء ایالات 50 گانه آمریکا یکیش هم ایران باشه، هم بشه 51 یا 52 مثلا یا 50 و چند. چه بسا دولت آمریکا اینو میپذیرفت با توجه به منابع زیرزمینی که ما داریم و امتیازات دیگری که کشور ایران داره در جهان. یعنی حاضر بود که منافع مادیش را با ما شریک بشه، ولی اگر بخوایم به عنوان یک دولت اسلامی قوانین خاص به خودمون رو داشته باشیم، زیر بار یک کشور دیگری نریم، اون وقت هست که نه تنها خودش مخالفت میکنه بلکه همه دنیا را هم علیه ما تحریک میکنه. این چیز ساده ای نیست. پس اصل سومی که در این جور موارد، حالا اینا نمونه های درشتشه، در روابط فردی هم بین یک فرد با فرد دیگری، یک گروه با گروه دیگری، عیناً همین ملاک موجوده، منتها ضعف و شدت داره. این که در بعضی از روایات داریم که کسانی که مثلا فلان مقصده اخلاقی را دارن باشون معاشرت نکنید، قطع معاشرت کنید باشون، این به همین ملاک. موارد زیادی داریم در این حالی که در اسلام داریم که دوتا مؤمن نباید قطع رابطه کنند، با هم قهر بکنند، اگر 3 روز با هم قهر کنند نمازشون قبول نمیشه و الی آخر، در این حال میفرماد که با یک کسانی با قطع رابطه کرد معاشرت باشون نکنید، به قول امروزی ها بایکوتشون کنید. اینا بی حساب نیست، ملاکی داره، ملاکش نه عدل است نه احسان. اون دوتا قاعده کلی این ملاک ها رو نمیتونن تعیین کنن. در اینجا اصل سوم از تقدم مصالح معنوی بر منافع مادی است. آیا با این اصل باز همه روابط اجتماعی تعیین میشه و میشه حل کرد همه مسائل را یا نه؟ سوال دیگری مطرح میشه، اون این است که ارتباط افراد جامعه با هم دیگه یک نواخت نیست. یعنی به طور طبیعی افرادی که در یک جامعه زندگی میکنن، همبستگی افراد، پیوند زندگی بین افراد در یک سطح نیست. خواه ناخواه این پیوندها تفاوت میکنه. کسانی هستند که شبانه روز زندگیشون با هم پیوند داره، تمام مسائل زندگیشون با هم ارتباط پیدا میکنه. کسانی هستند ممکن است ماهی یک مرتبه با هم ارتباطی داشته باشن. کسانی ممکن است سال اتفاق بیفته که یک رابطه با هم دیگه داشته باشن. درسته که افراد جامعه به هر حال زندگیشون بلو با چند واسطه در همدیگه اثر میکنه. زندگی افرادی که مثلا در تهران زندگی میکنن با کسانی که در مرزها زندگی میکنن، در روستاهای دور افتاده زندگی میکنن، در دل کوهها زندگی میکنن، ارتباطش با هم یکسان نیست، ولی کمابیش با هم مربوطه. فعالیت یک کشاورزی که در یک کوهستان مرزی زندگی میکنه بالاخره مؤثر است در زندگی یک، فرض کنید، استاد دانشگاهی که در تهران زندگی میکنه. بی اثر صرف نیست، اما مقدار تأثیر فرق میکنه. پس برای اینکه حقوق و تکالیف افراد در اجتماع تعیین بشه، این اصل چهارم را هم باید در نظر گرفت، یعنی سلسله مراتبی که در رابطه افراد وجود داره، درجات قرب و بعدی که در زندگی افراد هست. اینجور نیست که تکالیف هر فردی نسبت به هر فرد دیگری در جامعه کاملا یکسان باشه، برای اینکه حقوقشون هم یکسان نیست، برای اینکه منافعی هم که از همدیگه میبرند یکسان نیست. در جمع یک جامعه ای که با هم روابط زندگی مختلفی داره در همدیگه کمابیش اثر میذارن، اما این اثرها خیلی فرق میکنه. اخلاق مثلا یک نفر روستایی که در 500 فرسخ دور از تهران زندگی میکنه در یه فرد تهرانی چندان اثری نمیتونه داشته باشه، و بالعکس از این طرف. اما پدر و فرزند، زن و شوهر، دوتا همسایه، دوتا همدرس، اینها خیلی در هم دیگه اثر میزن. تأثیر و تأثیر بین این افراد در یک سطح نیست، هیچ قابل مقایسه نیست با هم. پس مراتب حق و تکلیف هم باید بر حسب این دوری و نزدیکی این روابط تنظیم بشه، و اختلاف تکالیف و حقوق از همینجا، یعنی یکی از معیارهاش همین. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، حتی خیشان و نزدیکان از نظر حقوق اجتماعی با هم یکسان نیستن، بعضی مقدمن بر دیگه. دوستان و کسانی که با هم ارتباط شغلی دارند یا ارتباط علمی دارند یا سایر ارتباطات اجتماعی، همه در یک حد بر همدیگه حق ندارن. در دستورات اسلام ملاحظه می فرمایید که اسلام برای صاحب بالجنب، جار الجنوب، اینا حقوق خاصی قائل شد. همسایه نزدیک با دیگران مساوی نیستن در حقوق و تکالیف. افراد خانواده با هم مساوی نیستن. هرچه پیوند نزدیکتر باشد، روابط متقابل قوی تر هست، تأثیر و تأثیر بیشتر است، حقوق و تکالیف هم بر طبق اونها تفاوت میکنن. حاصل بحث این شد که تا اینجا ما برای ارزشیابی افعال و اخلاق اجتماعی به چهار اصل کلی رسیدیم. اول اصل عدل و موازنه حق و تکلیف، که روحش این است که هر کسی به اندازه‌ای که نفع به جامعه میرسونه به همون اندازه هم باید از جامعه منتفع بشه. البته این به همون اندازه که عرض میکنم یک نکته ظریفی داره که باید دقت بفرمایید. اگر دقیقاً نیاز کاری که آدم برای جامعه میکنه مساوی باشد بعد نفعی که از جامعه میبره، خب این وجود آدمش براش مساویه. اگر آدم فرض فرمایید با معیارهای مادی اندازه گیری کنید، 100 تومن به جامعه نفع میرسونه، 100 تومن از جامعه دریافت میکنه، خب این کار عقلایی نیست. میگه من 100 تومن به جامعه نفع نمیرسونم، 100 تومن نمیگیرم، 100 تومن خودم مال خودم، اونا مال خودش. حتما زندگی اجتماعی طوری است که نتایجی که برش مترتب میشه بیش از زحماتی است که فرد میکشن. اگر فرد خودش میخواست اون کار رو بکنه نمیتونست، و اون منافعی که از زندگی اجتماعی براش حاصل میشه در جمع خیلی بیش از اون چی هست که به جامعه میده، ولی نه اینکه از دیگران اینا رو میدزده. نه، اصلا فایده زندگی اجتماعی این است که بیش از مجموع تلاش های افراد منفعت به وجود میاد، یعنی مصالح زندگی جمعی حاصل جمع عددی فعالیت های افراد نیست. اگر فردی به اندازه 100 تومن به اجتماع خدمت میکنه، اون فردم 100 تومن، اون فردم 100 تومن، 10 تا فرد حاصل جمعش نمیشه 1000 تومن. وقتی این 100 تا 10 تا فرد با هم کار میکنن، حاصل جمعش در اجتماع میشه 2000 تومن. یعنی 1000 تومن بیش از فعالیت های فردی در اثر مشارکت منفعت به وجود میاد. یه استادی که درس میگه، نیرویی که صرف میکنه یک ساعت وقت صرف میکنه، اما جامعه چقدر ازش فایده میبره؟ اگه یکی شاگرد باشه به همون اندازه، اگه دو تا باشه دو برابر میشه. نیرویی که استاد صرف میکنه بیشتر نمیشه برای دو تا شاگرد، همونش نیروست، ولی فایده اجتماعیش میشه دو برابر. اگه 3 نفر باشن میشه 3 برابر، اگه 50 نفر باشن میشه 50 نفر، اگه 1000 نفر باشن 1000 برابر. حسن زندگی اجتماعی اینه که تلاش هایی که افراد میکنن بازدهش حاصل جمع تلاش های فرد نیست، بلکه منافعی که عاید جامعه میشه خیلی بیشتر میشه از حاصل جمع. این است که مجموع اون منافع باید به نسبت فعالیت ها تقسیم بشه. یعنی وقتی 10 نفر هر کدوم به اندازه 100 تومن به جامعه خدمت کردن، خدماتی که اینا کردن شد 1000 تومن، نتیجهی که برای جامعه شد شد 2000 تومن. اون 2000 تومن باید به نسبت خدمات تقسیم بشه، یعنی به اونی که 100 تومن خدمت کرده 200 تومن باید داده بشه به هر فردی، چون حاصل این خدمات منفعت بیشتری را به وجود آورد. این که میگیم موازنه بین حق و تکلیف، معناش این نیست که یعنی مساوات حق و تکلیف. بین اون زحمتی که فرد می کشد تا منفعتی که از مجموع حاصل میشه و باید عائد افراد بشه، بین اون باید توازن باشه. ولی اگر کاملا مساوی بود، کسی دعایی نداشت برای زندگی اجتماعی، میتونست مثلا زندگی فردیش رو انجام بده و همون زحمتی رو که برای دیگران میکشه برای خودش بکشه. مطلوبیت زندگی اجتماعی عمدش در همینه که در اثر مشارکت منافعی به وجود میاد خیلی بیش از نیروهایی که فرد صرف میکنه. حالا خواه نیروی فکری باشه، خواه نیروی بدنی باشه، و یا هر فعالیتی دیگری باشه، یا استفاده کردن از ذخیره ها و پسندازهاش باشه. کسی که سرمایه را به کار میندازه، این سرمایه را از محصول کارهای گذشته خودش به دست آورده، منتها ذخیره کرده، مصرف نکرده. این سرمایه را که به کار میندازه باید به اندازه ارزش این سرمایه در فعالیت های اجتماعی ازش بهره ببره. این عدل است. عدل اقتضا میکند که از این فایده‌ای که به او به اجتماع میرساند متناسب با این فایده از اجتماع بهره بگیره. البته اینا هر کدوم شعبه های مختلفی داره و مربوط به علم خاصی میشه. این مثالش هم مربوط میشه به فلسفه اقتصاد، به نظریات کلی اقتصاد. این مورد بحث فعلی ما نیست، ولی چون توهمی ممکن بود پیش بیاد که منظور از موازنه حق و تکلیف چیه، نعرض کردم که منظور این است که هر کسی به اندازه‌ای که در مجموع منافع عائد شده به اجتماع سهیم بوده، به همون نسبت از منافع اجتماع بهره‌مند بشه. ولی غالبا تعیین این نسبت کار بسیار مشکلی است، به خاطر اینکه معیارهای مختلف مادی و معنوی داره، و تازه عدل هم تنها معیار نیست. اینه که باز این یکی از بهترین دلیل ها بر نیاز به شرع و وحی است. اگر ما خودمون بودیم و با عقل خودمون میخواستیم اینا رو تعیین بکنیم، تا حشر این قافله ما لنگ میموند. فرمول های بسیار پیچیده ای داره که همه مصالح و مادی و معنوی رو باید سنجید، معیارهای مختلف عدل و احسان و سایر معیارها رو باید در نظر گرفت، و این محاسبات برای هیچ انسان عادی میسر نیست. این است که سرانجام میباید همه اینها را خدای متعال تعیین کنه، و خود اینهایی که از ادله ضرورت نبوته. به هر حال یک اصل کلی اصل عدل بود و موازنه حق و تکلیف، اصل دوم اصل احسان بود برای تأمین نیازمندی های کسانی که به طور طبیعی در هر جامعه ای به وجود میان و نمیتونند وظایفی را که دیگران انجام میدن عیناً اونها هم انجام بدن، ولی نیازهای مشترک دارن با دیگران. سوم مسئله تزاحم امور معنوی و مادی بود که اصل تقدم معنویات بر مادیات است در اخلاق اسلامی. و چهارم رعایت مراتب ارتباط و پیوند افراد با همدیگر هست. هر اندازه این مراتب قوی‌تر و پیوند محکم‌تر باشد، حقوق و تکالیف بیشتری را هم ایجاب می‌کند، هم حق و هم تکلیف. و هر قدر این مراتب ضعیف‌تر، کم رنگ‌تر باشد، حق و تکلیف‌ها هم به همون اندازه کم رنگ می‌شود. وظیفه‌ای که انسان نسبت به پدر و مادر دارد، با دوستان و همسایگان دارد، با همشهریانش داری، تا نسبت به سایر افراد مسلمینی که در اطراف و اکراف جهان پراکنده هستن هیچ وقت یکسان نیست و این اساسش بر همین درجه بندی ارتباطات و روابط اجتماعی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.